جزو آثار تورم، یعنی وقتی شما تورمت میره بالا، ارزم یک کالایی است مثل سایر کالا، قیمتش میره بالا، باید هم بره بالا. شما باید عوامل این که نقدینگی اینو کنترل بکنید. بنابراین من میخوام خدمت شما عرض کنم، ثبات اقتصادی، اصلا اقتصاد دونا امنیت رو میگم پابلیک گودز، یعنی کالای عمومی، وظیفه حکومت هاست این امنیت رو فراهم کنه. پول جایی میره که در اونجا ثبات باشه. امروز باز من مثال واقعی بزنم، سوئیس. سوئیس الان شما عنایت بفرمایید، سوئیس کشوری مشهور به گاف صندوق دنیا، یعنی الان ما اگه میخوام از این مؤسسه بین المللی وام بگیریم، میریم سراغ اون شرکت های در سوئیس. چرا در سوئیس؟ سوئیس امنیتی که داره در حد لالیگا، امنیت کشور با ثبات و با مشکلات و مسائل، و بانک ها طبقه بندی شدن در گرید های A, B, C و در اونجا ثبات حرف اول رو میزنه. این ثبات اقتصادی منتج به افزایش سرمایه گذاری میشه. شما الان کشور سوئیس که گفتم، این در واقع یکی از صادر کنندگان شکلات در جهان، ولی ماده اولیش از آمریکای لاتین میاد، ولی سیستم میفهمه، میدونه که برتری در کجا داره. یا کن من امروز اگر از سرمایه گذاری خارجی تو اقتصاد دفاع میکنم، به دلیلی که کشور من اگه میخواد رشد اقتصادی، همونطور که به درستی آقای دکتر الیاس فرمودن، نیازی به تکنولوژی داریم. تکنولوژی امروز چرا من در همین الانی که من تو این استودیو نشستم، عراق داره روزانه 4,200,000 بشکه نفت صادر میکنه، و ما اگه فردا صبح تحریم هم برداشته بشه، بالای 2,500,000 نمیتونیم صادر بکنیم. چرا نمیتونیم؟ چون عراق اومده شرکت های امریکایی اروپایی رو آورده تو صنعتش، در سرمایه گذاری میکنه، کار کرده. همین داستان رو همین الان باز مثال دیگه تو منطقه خودمون بزنم. سال گذشته قطر 11 میلیارد دلار LNG صادر کرده، ما یه سنت هم صادر نکردیم. خب ما باید سرمایه گذاری بکنیم، ما نیاز داریم به تکنولوژی. یعنی تکنولوژیشو شرکت های روسی نمیتونن فراهم کنن، چینی ها نمیتونن توی LNG. این نیازه که فرض کنید شرکت های اروپایی و امریکایی بیان. بنابراین ما باید خط قرمزمون منافع ملی ملت ایران باشه، و این منافع ملی ملت ایران به نظر من از ثبات اقتصادی، امنیت یکی از عوامل توسعه اقتصادی است. توسعه یک آثاری داره، آثارش میشه از بین بردن فقر، توزیع متعادل شدن توزیع درآمد، اصلاح ساختارهای اقتصادی. ولی عواملش چیه؟ یکیش میشه امنیت، یکیش میشه تکنولوژی، یکیش میشه نیروی انسانی متخصص، یکیش میشه فرهنگ مناسب. بنابراین ما باید بدانیم توسعه حق ماست، رشد اقتصادی مستمر حق مردم ایرانه، و ما میتوانیم در دنیا آقا باشیم، به شرط اینکه با مشکلات برخورد علمی و کارشناسی کنیم و در چارچوب منافع ملی ملت ایران تصمیم بگیریم.
متشکرم جناب آقای لیلاز. به نظر میاد که ریشه مسئله در ارتباط بین سیاست و اقتصاد هست، و سیاست الزاماً شامل طبیعتاً یک کلمه نمیشه، خیلی از مفاهیمی است که در ذهن همه ما انسان‌ها وجود داره. آن چیزی که از نظر من درست میرسه ممکنه از نظر فرد دیگری درست نباشه، مگر اینکه علم اقتصاد رو کاملا مستقل از سیاست بدونیم. با توجه به این قضیه و ریل گذاری که ما داریم، آیا واقعا میشه که با سیاست درست و در عین حال منطقی و رسیدن به استقلال، به اقتصاد و رشد اقتصادی مناسبم دست پیدا کرد یا خیر؟
برزتون برسونم که خب قطعا میشه، یعنی قطعا این کار شدنیه. ما مخترع علم اقتصاد نیستیم، نه در طول تاریخ نه در عرض جغرافی. بنابراین به خیلی کشورهای دیگه وقتی نگاه کنی، اتفاقا وقتی من میگم در اونجا، شما الان افغانستان رو ببینید، نرخ ارزشون در حال بهبوده و به تدریج شروع کردن به کار کردن در داخل کشورشون. درسته که مطبوعات ما مسخره میکنن الان حکومت طالبان رو و این اشتباه بزرگی است که مرتکب میشن، ولی اونا شروع کردن به حوزه‌های آبیاری، حوزه‌های زیربنایی کشاورزیشون سر و سامان دادن. یا وقتی که شما اقتصادتون رو برونزا میکنید، بدونید که تحریمی داشته باشید، سرنوشت آرژانتین و ترکیه و مصر و پاکستان رو پیدا میکنید که اقتصادهای بسیار بسیار متورمی دارن. بنابراین همه چیز برمیگره به سیاست. اما من تصورم اینه که سیاست رو من به عنوان در واقع من طبقاتی نگاه میکنم به این موضوع. یعنی هیئت حاکمه رو اینجوری نمیبینم که هیئت حاکمه چه در ایران چه در هر کجای دنیا مطابق منفعتش داره کار میکنه. یک کتابی هست آقای داگلاس نورس نوشته، اقتصاددان بسیار بزرگی، حتما آقای دکتر پازوکی و آقای موسوی نژاد میشناسن و یا جناب علی و شنوندگان محترمتون. اونجا میگه که اگر ما حرفی میزنیم یا کاری میکنیم اساسا بر مبنای منافعمونه و این تعامل یا تضارب منافع طبقات اجتماعی در سطح سیاسی خودشو تو اقتصاد نشون میده.
بله.
اینجوری نیست که بگیم اون آقای بلد نیست. متوجه عرضم شدیم؟
به خاطر همین عرض میکنم که علم اقتصاد ما صرفا علمی نمیتونه نگاه بکنیم.
چون ما در نوع روی دیگر سکه این حرف اینه که چون ما در دوران گذار هستیم الان داریم در واقع شدیدترین منازعات طبقاتی رو البته به مدنیترین شکل ممکن در ایران داریم از سر میگذرونیم. میدونی جوامع کمتر توسعه یافته همینو با جنگهای داخلی سپری میکنه.
بله، اونم به خاطر ریشه دار بودن
کشورهای توسعه یافته تر مثل دعوای آقای ترامپ و بایدن رفتار میکنن. ایران هم الان دیگه آخرای، من دو معتقدم آخرای دوره گزارشه. به همین دلیل چشمانداز بسیار بسیار مثبتی دارم از اقتصاد ایران. اما در ارتباط با اون فرمایش که آقای موسوی نژاد کردن، من یه دفاعی از آقای روحانی بکنم از دولتش. ببینید آقای موسوی نژاد عزیز، این که علم اقتصاد رو من دوست دارم اساسا به دلیل فکت و فیگرزشه، به دلیل عدد و رقمش. این عدد و رقمم یه ملاک بیشتر براش ندارم، اونم عدد و رقم رسمیه. من به آمارهای بانک مرکزی مراجعه میکنم. واقعا به شما عرض بکنم تحریمی که در سال 1397 بر ایران تحمیل شد در تاریخ بشر بی سابقه است و بی سابقه بود. من همیشه میگم این اولین تحریم عصر آیتیه. تحریمای روسیه در برابر شوخیه، تحریم در برابر تحریمای ایران. میدونی که روسیه اصلا چون به تعداد بخشنامه‌های تحریمی نگاه میکنن، مثلا قایق آقای آبراموویچ ممنوعه به 50 تا بندر وارد شه در مدیترانه، هر کدوم از این 50 تا بندر یه بخشنامه دارن، میگن تحریمای ایران 3000 تا است، مال روسیه 5000 تا. نه، ما بدترین نوع تحریمی که تا به حال بشر میتونسته اعمال کنه بر کشوری به دلیل اینکه در بحبوحه عصر آیتی و تکنولوژی در واقع کامپیوتری داریم این رو قرار میدیم، تحمل کردیم. درست در اون بزنگاه اوج تحریم بدترین نوع کرونا رو هم به ایران اصابت کرد. یقین دارم و یقین میدم بهتون هیچ کشوری در دنیا این تجربه رو تا به حال از سر نگذرونده. من جای قبلا گفته بودم که از دوره مغول به این طرف چنین حمله‌ای به ایران بی سابقه بود. بله، آقای دکتر روحانی 1,000,000 بار بهتر میتونست کار کنه، اینو همه ما میدونیم، چنان که آقای رئیسی میتونن، خود جمهوری اسلامی، همه آدم‌ها، ما 5 نفر 4 نفر که اینجا نشستیم هم میتونن. اما وقتی به اون شواهد و اعداد نگاه میکنیم میبینیم از ابتدای تحریم ها در سال 1397 تا زمانی که ایران به اولین رشد اقتصادی مثبت رسید فقط 20 ماه طول کشید که اصلا قابل مقایسه با دوره تحریم اول نیست. درآمد هامون هم هرگز قبلش اونقدر بالا نرفته بود قبل از تحریم دوم، چون قیمت نفت اومد پایین، اصلا برجام به نظر من اجرا نشد و این ملت تونه ظرف 20-21-22 ماه این اتفاق رو انجام میده. ما یک عیب بزرگ، ببخشید اگر طولانی تر حرف میزنم دیگه همه نوبت های بعدی من میبخشم، یه عیب بزرگی که داریم به عنوان فلسفه زبان دارم عرض میکنم، انسان چون نمیتونه دنیا و زمان رو در ذهن خودش یک جا تصویر کنه، جهان عالم هستی بزرگتر از ذهن انسان دیگه، و همینطور زمان میاد اینو تقطیع میکنه، هم دنیا رو تقطیع میکنه هم زمان رو تقطیع میکنه، در حالی که اینا موجودات به هم پیوسته یک پارچه ای هستند در عالم واقع. ولی ما میایم به این میگیم چوب، به این میگیم میکروفون، به این میگیم سعید لیلاد، به این آقا میگیم آقای موسوی نژاد، آقای پازوکی، آقای علی خانی، میایم تفکیک میکنیم اینا رو از هم. زمان رو هم میایم میگیم دوره خاتمی، دوره احمدی، دوره که بابا این ملت ایرانه، پدر صاحب بچش در اومده و تونسته خودشو از اون ورطه بکشه بیرون. به عنوان آمار عرض کنم از بهمن 1398 رشد اقتصاد ایران از سر گرفته شد در دوره آقای روحانی تا شهریور 1400 که هنوز آقای رئیسی رئیس جمهور نشده بودن، حجم تولید ناخالص داخلی ایران به رکورد تاریخی سال 96 برگشت. آقای موسوی نش، این آمار بانک مرکزیه، آمار بانک مرکزی. بنابراین اگر ما این بازی رو بازی رسانه‌ای و سیاسی و جناحیش نکنیم و یک کل به هم پیوسته ببینیم، میبینیم که اثر تحریم دوم که 1,000,000 بار شدیدتر از تحریم اول بوده، کرونا هم خورده به تنگش، به مراتب کمتر از تحریم اول بوده. چرا؟ چون ما آمادگی بیشتری داشتیم، دولت پاسخگوتری داشتیم. اینجاست که بدون اینکه بخوایم بگیم چی خوبه کی بده، اصلا به خوب و بدیش کار نداریم. برگشت ایران به حجم تولید ناخالص داخلیش کمتر از 2 سال طول کشید با تحریم و کرونا. همین فرایند در بریتانیایی که فقط کرونا داشت، تحریم در کار نبود، 4 سال طول کشید. یعنی بریتانیا در پایان سال 2021 رسید به رکورد 2017 خودش در تولید. میخوام شما عرض کنم من اینقدر داستان رو یک پارچه سیاه یا یک پارچه سفید نمیبینم. یک پارچه اینکه یه دولت خوب کار میکنه یک بد کار میکنه رو نمیبینم. آقای رئیسی در واقع دارن ادامه اون موفقیت های 2 سال آخر رو پی میگیرن و پی
ولی ناخودآگاه هی زمان بندیش میکنید.
بله دیگه، در عمل
در مورد زمان
دارم سعی میکنم بزن. دارم سعی میکنم با پرنسیپ و ژانر حاکم بر افکار ایران صحبت کنم.
بله.
وگرنه ما از بهمن 1398 تا الان بی وقفه و یک پارچه متوسط رشد اقتصادیمون به ندرت از 4% اومده پایین. بسه. حالا مرکز آمار میگن 7.5، ولی بانک مرکزی مثلا 6 ماه اول امسالو 4.6% داده. ولی اون مشکلات سیاسی، مشکلات اینا همه هست. یعنی دولتی اگر پاسخگو باشه به مراتب بهتر عمل میکنه.
بله،
دولتی که پاسخگو نیست،
دولتی که تعامل افکار همین
انتقاد میشه ازش، دولتی که ازش میشه سوال کرد. خیلی ببخشید،
خواهش میکنم، حتما دوباره از کلام شما بهره خواهیم برد. آقای موسوی یه جمع‌بندی بفرمایید تا برنامه بعدی بیشتر در خدمت شما باشیم.
خدمتتون عرض کنم که چند تا نکته داریم. یکی این که من متوجه نمیشم مثلا اگر تحریم ها یک دوره بر اثر مثلا مؤدب بودن رئیس جمهور و زبان سیاست خارجه ما وزن نمیشه، همون تیم مؤدب دوباره میاد و سر کار قرار میگیره و تحریم هایی به قولای دکتر لیلاز وزن میشه که چندین، حالا عدد شما هم چندین برابر تحریم ها سنگین تره. یعنی تحریم های دوره، من اصلا دفاعی از آقای احمدی نژاد ندارم، من یه دوگانگی میبینم، میخوام این برام حل شه. تحریم های دوره احمدی نژاد تقصیر احمدی نژاد، تحریم های دوره روحانی تقصیر ترامپ، تحریم های دوره احمدی نژاد اونی که اومد تحریم ها رو برداره، تحریم های سنگین تری برای ملت ایران وضع کرد در نهایت. نکته دومی که میخوام از صحبت های لیلاز هم یک وام بگیرم، ببینید میخوام بگم که همونطور که حالا مقایسه شاید دولت ها باید با در نظر گرفتن شرایط باشه، دوره آقای خاتمی مثلا به عنوان مثال برخی متغیرهای اقتصادی ما ثبات داشت. چرا؟ چون تحریم های سنگین دوره های بعد رو نداشت. چرا؟ چون تحریم ها به صورت کم کم آرام آرام هوشمندتر و هوشمندتر شد. این عللش بود، نه اینکه بگیم حالا وگرنه اگه به مؤدبی بود که خب اون تیم الان دوباره سر کار بود دیگه. چرا تحریم های فوق العاده سنگین تری به ما وضع شد؟ لذا این نکته میخوام این مد نظر باشه از یک سو. از سوی دیگه خب اساتید بالاخره استاد من هستن دیگه جفتشون. ما وقتی میخوایم رشد اقتصادی رو بررسی کنیم میگیم یک متغیر بلند مدته. نمیتونیم بگیم مثلا فلان سال خوب بود فلان سال بد بود، یعنی یک متغیر بلند مدت رو ببینیم. و من وقتی میخوام عمل کرده یک دولت رو ببینم مجبورم بلند مدت ببینم، یعنی متوسط 8 ساله ببینم، بگم آقا شما 8 ساله چقدر رشد داشتی. این نتیجه عمل کرده شماست. حالا عمل کرده شما میتونه به قول دکتر لیلاز ناشی از تحریم ها هم باشد، ناشی از کرونا هم باشد و و اینها. حالا اینکه بخوایم مثلا ادعا بکنیم که اگر فلانی بود بدتر می بود یا بهتر می بود، خب میتونیم ادعا بکنیم، ولی در عمل خب
اگر که قابل اثبات نیست
اتفاق نمی افتاد. و به عنوان نکته دیگه که میخواستم اضافه کنم اینه که پاسخگو بودن دولت، بله ایشون میفرماید دولت ها باید پاسخگو باشن و پاسخگو بودن در عمل کرد اثر مثبت میگذاره. بله قطعا همین طوره. و مثلا ما یک نمونش رو از پاسخگویی رو همین دیدیم که مثلا رئیس جمهور با همه سران سیاسی نشست و پاسخگو بود به همه سران سیاسی، خودش رو از هیچ گونه نقدی بری نمیدونه آقای رئیسی. و خب این یکی از نکات مثبتی است که
البته منظور از پاسخگو بودن آقای موسوی نژاد عزیز طیف نیست، طیفای سیاسی دستگاه‌های رسمی هستند. یعنی وقتی شما سازمان دیوان عدالت، دیوان محاسبات کشور رو میگید بعد تعطیل کنیم چون این دولت پاکترین دولت تاریخ ایرانه، در واقع نظارت رو تعطیل کردیم.
بله، حالا برخی مؤلفان میتونه متفاوت باشه.
ولی بله. شما نیروهای سیاسی که حرف زیاد میزنن علیه هم دیگه. بله. من ملاکم اون نبود. خواستم اینو بهتون.
متشکرم. من صحبت خاصی دیگه.
خیلی متشکرم از هر سه بزرگوار. جناب آقای دکتر لیلاس، خیلی متشکرم تشریف آوردین.
ممنونم، خواهش
می‌کنم. زنده باشین. آقای دکتر فازوکی، ممنونتونم. ارادتمندم. و جناب آقای موسوی نژاد،
متشکرم. خیلی ممنون.
زنده باشین و شب بر شما بخیر باشه هموطنان عزیزم. ارادتمند، خدا نگهدار.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر و ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساری هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه، دارم بهش شک میکنم.
نه بابا.
از اون برم پسرم بهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم،
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتر به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره، همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی، همراز اول، انتخاب اول.
تنها با خرید یکی از محصولات شوینده واشلند در قرعه کشی بزرگ ماهیانه واشلند شرکت کن و برنده یک زندگی باش. یک آپارتمان دو خوابه، یک خودرو، 1 میلیارد ریال وجه نقد و 10 سال حقوق ثابت ماهیانه، همه با همه هدیه ویژه واشلند برای نفر اول. 2 میلیارد ریال به همراه 5 سال حقوق ثابت ماهیانه جایزه نفر دوم. ایرانگردی، هدیه ماجراجویانه واشلند برای نفر سوم. یادت باشه حتما برنده‌ای، چون واشلند هر ماه صدها جایزه داره.
امروز واشلند بخر، آخر ماه جایزه ببر.
چه شیرین و چه زیبا و فریباز ترنم غزل واژه های فارسی در کوچه باغ های موسیقی.
ابر می بارد و من می شوم از یار جدا، چون کنم دل به چنین روز ز دلدار جدا.
برای همخوانی در وقت با هم بودن، زمزمه در لحظه های تنهایی،
شبیک آواز تو شنیدم،
چاوی تشنه پی تو دویدم،
دوان دوان تا لب چشم رسیدم، نشان
شهدی شیرین تر و چه آوایی خوش آهنگ تر از غزل های شنیدنی.
آتشی در سینه دارم جاودانی، عمر من مرگیست نامش زندگانی، رحمتی کن که از غمت جانی سپارد، بیش از این من طاقت هجران ندارم.
غزل های شنیدنی.
به نام خالق شعر و سرود، سلام و درود به دوستداران شعر و سرود. خوشبختیم از همراهی شما با غزلهای شنیدنی امشب. در غزلهای شنیدنی امشب از سپردن گوش و دل به تصنیفهای فارسی به اتفاق شما لذت میبریم. تصنیف رایج‌ترین فرم در موسیقی سنتی ایرانیه که وزن متریک داره. نام کامل این فرم احتمالاً تصنیف صوت بوده که به مرور زمان کوتاه شده. قدیمی‌ترین تصنیفایی که امروز به جا مانده مربوط به دوره عبدالقادر مراغعیه که در دوره تیموریان زندگی می‌کرده. تصنیفای دوره صفوی اغلب اوزان عروضی داشتن. در دوره زندیه نوع خاصی از تصنیف به اسم کار و عمل رایج بود که باهاش مقام‌ها و گوشه‌های هر دستگاه موسیقی رو نشون می‌دادن. همون زمان تصنیف‌های عامیانه‌ای هم در واکنش به مسائل سیاسی و اجتماعی ساخته می‌شد.
باز دلم عیش و طرب می‌کند، باز دلم عیش و طرب می‌کند، هیچ ندانم چه سبب می‌کند، هیچ ندانم چه سبب می‌کند، از ریش تو مگر مست شد این همه شادی و طرب می‌کند، از ریش تو مگر مست شد این همه شادی و طرب می‌کند. شد شور و شغل میکند جانم، شیفته شد شور و شغل میکند، تا دل من در سر زلف تو شد، تا دل من در سر زلف تو شد، عیش همه در دل شب میکند جانم، عیش همه در دل شب میکند.
پایه‌های تصنیف معاصر فارسی در دوره قاجار و مشروطه گذاشته شد، اما قدمت تصنیف‌های ایرانی به دوران پیش از رواج اسلام برمی‌گردد. این گونه موسیقایی با اسم‌هایی مثل سرود، چکامه، نقشین، قول، غزل و ترانه هم شناخته می‌شده. از قرار معلوم اسم تصنیف برای این گونه در سده‌های 8 و 9 هجری رسمیت یافته.
یک روز به شیدایی در زلف تو آویزم، زن و لب شیرینت سرشور برانگیزم، یک روز به شیدایی در زلف تو آویزم، زن و لب شیرینت
سر شور برانگیزه یا مست جفا داری اینک من و اینک سر یا مست جفا داری اینک من و اینک سر بر راه وفا داری جان در قدمت ریزه جان در قدمت ریزه بس توبه با پریزه که از عشق تو باطل شد بس توبه با پریزه که از عشق تو باطل شد نگه بدا شرطم که از توبه به پریزه نگه بدا شرطم که از توبه به پریزه که از توبه به پریزه
ردیف موسیقی ایران واژه تصنیف و در کنار باقی گوشه‌های دستگاهی به عنوان یک گوشه مستقل قرار می‌دادند. اما درست‌تر اینه که تصنیف یک گوشه مستقل نیست، بلکه هر گوشه موسیقی دستگاهی می‌تونه تصنیفی هر چند کوتاه و در خودش داشته باشه. به عبارتی یک تصنیف می‌تونه در محدوده یک یا دو دستگاه ساخته بشه.
اگر من هستم من است اگر من هستم من است عشق تو من هستم ای پریزاده سر به آزاده شین که دل بردی زدم هستم ای پری پیکر نازنین دل من پری پری کش بیا یار دل کش بیا مست و خندان از آن بیگش بیار
زاده.